کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می فرماید: نگه دار فرصت که عالم دمیست، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر محمد جواد حسین زاده، متولد 1342 در شهر کرمان، استاد تمام، رئیس دانشکده تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر بورد تخصصی رشته علوم تغذیه است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به اتمام رساند و در سال 1361 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان پذیرفته شد. پس از اتمام دوره دکترای پزشکی، برای ادامه تحصیل به کشور انگلستان عزیمت کرد و در دانشگاه UCL لندن که در میان 10 دانشگاه تراز اول دنیاست، تحصیلات خود را در رشته تخصصی علوم تغذیه به اتمام رساند. وی همچنین موفق به اخذ دوره PGC از دانشگاه ساری انگلستان در رشته تغذیه پزشکی شد. ایشان پس از بازگشت به ایران به عنوان عضو هیئت علمی گروه تغذیه و بیوشیمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران وارد عرصه آموزش و پژوهش شد و با توجه به نیاز جامعه علمی به پایه‌گذاری دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی به عنوان مسئول راه اندازی این دانشکده انتخاب و با تلاش فراوان و حمایت دیگر اعضای هیئت علمی موفق به تأسیس دانشکده مستقل در دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید. او علاوه بر مسئولیت راه اندازی دانشکده تغذیه، در سمت‌هایی چون معاونت آموزشی دانشجویی و فرهنگی نیز مشغول به خدمت بوده است. حاصل تلاش‌های علمی و تحقیقاتی دکتر محمد جواد حسین زاده منجر به چاپ بیش از 130 مقاله انگلیسی در مجلات معتبر علمی دنیا شده است.
دکتر حسین زاده سلام، خوش آمدین. خیلی ممنونم که دعوت گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت رو پذیرفتین. قبول و شهتاتتون.
منم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم حاجی زاده و همکاران محترمتون و سخت گوشتون در این برنامه وزید.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم که تشریف آوردین آقای دکتر. میدونم که به هر مسئولیت های زیادی دارین در کنار بحث تدریس در دانشکده تغذیه. این همون دانشکده هست که در پایه‌گذاریش یا راه اندازیش شما در خط مقدم بودیم؟
البته من در کنار دوستان بودم و طبیعتاً همکاری و هماهنگی که در گروه تغذیه و بیوشیمی دانشکده بهداشت بود منجر به این شد که دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی تأسیس بشه و من در خدمت بزرگواران بودم.
خیلی متشکرم. ما رو ببرین به اون زمانی که دانشکده میخواست تأسیس بشه، چند دقیقه بشنویم صحبت‌های شما رو، ببینیم که اون دانشکده، من اینجا دانشکده تغذیه دانشکده پزشکی تهران رو مراجعه داشتم و یک تصور ذهنی ازش دارم. اما اگه شما بخواید با اون مهارت خودتون به حال به عنوان کسی که در پایه‌گذاری دانشکده نقش داشتین اون دانشکده رو برام ترسیم کنین، چه اتفاقی افتاد، چه شد که دانشکده تغذیه دانشکده پزشکی تهران تأسیس شد، اگر سختی‌هایی بود، مرارت‌هایی بود که برای شما دوستانتون تحمل کردین؟
طبیعتاً وقتی که به رشته تغذیه میپردازیم ابعاد مختلف رشته تغذیه باید مد نظر قرار بگیره. در دانشکده بهداشت گروه بسیار متشکلی از پیشکسوتان علم تغذیه در گروه تغذیه و بیوشیمی مستقر بودند و همونجور که از اسم دانشکده بهداشت مشخص هست بیشتر به سمت بهداشت و پیشگیری پیش میرفتن. زمانی که طرح این دانشکده مورد توجه قرار گرفت، ابعاد دیگه تغذیه هم مورد توجه بود. یعنی وقتی که تغذیه جامعه رو برای پیشگیری از بیماری‌ها در نظر می‌گیریم و اصولی که افراد می‌تونن رعایت کنن در ابتلای به بیماری‌ها، در واقع اونا جلوگیری خواهند کرد از ابتلای به بیماری‌ها و افزایش سلامت جامعه، رشته‌های دیگه‌ای هم کنار تغذیه جامعه طبیعتاً وجود داشت. یکی از اون رشته‌ها رشته تغذیه بالینی بود. تغذیه بالینی بیشتر به این می‌پردازه که بیمارانی که دچار بیماری‌های مختلف میشن، چجوری ما میتونیم با استفاده از روش‌های مختلف تغذیه درمانی احتمال بروز عوارض ناشی از بیماری‌ها رو کاهش بدیم؟ یا وقتی که وارد تغذیه بیمارستانی میشیم، بیماری که بستری هست و دچار سوء تغذیه هست، چه شکلی میتونیم توان این رو در برآمدن نسبت به عمل جراحی که میخواد براش انجام بشه یا بیماری که متحمل شده با استفاده از روش‌های نوین تغذیه‌ای اون توان رو افزایش بدیم؟ و رشته دیگه رشته تغذیه سلولی مولکولی به عبارتی به بررسی مکانیزم‌های ابتلا به بیماری و نقش مواد غذایی یا مواد مؤثر مغذی در پیشگیری یا ابتلای به بیماری ها. در نتیجه عملاً اون گروه به سه گروه تقسیم شد: گروه تغذیه جامعه، گروه تغذیه بالینی و گروه تغذیه سلولی مولکولی. این سه گروه پایه‌گذار دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی شدن. با همت بزرگواران و اساتید پیشکسوت دانشکده و مراحل ابتدایی که باید این کار به یک طریقی قانع کننده باشه برای مجموعه دانشگاه که یه دانشکده جدید تأسیس بشه، همه این کارها رو بزرگوارانی انجام دادن که من لازم هست از آقای دکتر سیاسی اسم ببرم که از پیشکسوتان این قضیه بودن و همچنین بزرگواران دیگه‌ای که در دانشکده نقش مؤثری داشتن در نشوندن نهال این دانشکده در بین دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران. طبیعتاً حکمی هم که برای من زده شد به عنوان مسئول راه اندازی این دانشکده در نظر گرفته شد که الان در خدمت بزرگواران مسئولیت دانشکده هم به عهده دارم.
خیلی ممنونم آقای دکتر حسین‌زاده. فکر میکنم دیگه به 60 سالگی ورود کردین یا تمام شده، نمیدونم، البته جوان هستید.
طبیعتاً در محیط زندگی امن و راحت هم افراد میتونن جوان بمونن.
نظرتون راجع به ازدواج چیه؟
والا طبیعتاً ماها که وارد حیطه دانشجویی، پزشکی و بعد رشته های تخصصی ناشی از اون میشیم، به یه طریقی شایدم اینجوری باید بگم خودمونو وقف میکنیم به جامعه. حالا این میتونه جامعه علمی باشه، جامعه‌ای که درش داریم زندگی میکنیم باشه، دانشجویانی باشه که در خدمتشون هستیم. شاید بتونم اینو بگم توجیهی که برای این قضیه میتونیم در نظر بگیریم این هست که اگر اون وقف رو کامل انجام بدیم و بعد برسیم به مسائل شخصیمون شاید بهتر باشه.
بله، این هم خب به هر حال یه دیدگاه هست، یعنی هر کدام از ما بر اساس اون دیدگاه هامون بالاخره به قول خودمون پلن زندگی خودمون رو میچینیم. اما اساساً میخوام بدونم که الان اگه بخواید با جوانترها یه صحبتی همین لحظه داشته باشین در بحث ازدواج، جدا از این که دیدگاه خودتون رو داریم و قابل احترام هست، نظرتون راجع به ازدواج و تشکیل خانواده چه هست؟
طبیعتاً اون چیزی که باید در هر جامعه اتفاق بیفته تشکیل خانواده است و بهترین متد حتی در کشورهای خارجی برای تشکیل خانواده ازدواج هست.
بله.
در نتیجه اونهایی که احساس میکنند نیازهای خودشون در ارتقاء شغلی یا احتمالاً فکری به یک مرحله رسیده که میتونن این تصمیم رو که یک تصمیم سخت هم هست برای مدیریت یک خانواده در نظر بگیرن، خب هر چه زودتر اقدام کنن. ولی از طرف دیگه هر تصمیم عجولانه‌ای که منجر به این بشه که اون ساختار خانواده و خانه دچار اشکال بشه، با هر احساسی، با هر مسئله جانبی باید دقت بیشتر بشه و دقت تو این امر خیلی مهم هست، چون به هر صورت یکی از نقاط عطف زندگی هر فرد میتونه در نظر گرفته بشه و مسلماً تأثیرات مختلفی بر ادامه تحصیل، شغل و کارهای دیگرشون داره که خیلی اوقات میتونه این کمک کننده باشه. ما یک وضعیت یا سیچویشن آنالیزیس که بخوایم صورت بدیم در مورد هر کاری که میخوام صورت بدیم، مثلا در مورد دانشکده ما همین داستان رو داشتیم. آیا دانشکده نیاز هست با تمام هزینه ها، با تمام پرسونل، با تمام اون چیزهایی که احتمالاً تحمیل میشه به جامعه علمی کشور و بعد اون نتیجه که میخواد ازش در بیاد آیا قابل توجیه هست یا نه، یا به عبارت این که مقرون به یا کاست افکتیو هست یا نه. در مورد خانواده هم همین قضیه باید با دقت کافی صورت بگیره و طبیعتاً اگر افرادی این توان رو داشته باشن که در زمانی که مشاغل مختلف دارن یا احتمالاً تحصیلاتشون رو دارن دنبال میکنن این قضیه رو هم سر و سامان بدن، هر چی زودتر این صورت بگیره قاعدتاً بهتر هست. ولی معمولاً یه سن مچوریتی یا بلوغ رو برای هر چیز باید در نظر گرفت که زمانی که به اون سن رسیدن طبیعتاً اقدام کنن.
بله، بسیار خب. همونطور که شما فرمودین نکته مهم این هست که به هر حال از نظر فکری به بلوغ افراد برسن که این پذیرش رو داشته باشن که با یک فرد دیگه داشته های خودشون رو تقسیم کنن. وقتی به اون درجه رسیدن میتونن با تشکیل خانواده هم بدن
و نداشته هاشون.
بله، قطعا هم همینطوره. برای افراد همدیگر رو تکمیل میکنن و هر چقدر که محیط امن‌تری باشه به نظر ما دکتر بیشتر میشه لذت برد و هم مثل طول عمر میمونه. میگن که طول زندگی مهم نیست، عرض زندگی مهمه، یعنی چقدر خوب زندگی کردیم. خیلی ممنونم آقای دکتر. دوستان، اینجا بانخبگان رادیو سلامت هست. ما این برنامه از گروه سلامت اجتماعی تقدیمتون میکنیم و مهمان بسیار عزیزی داریم، جناب آقای دکتر محمد جواد حسین زاده، که آقای دکتر حسین زاده استاد تمام دانشگاه پزشکی تهران هستن، همینطور ریاست دانشکده تغذیه این دانشگاه رو بر عهده دارن.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت، یک شنبه ها ساعت 20.
ادامه گفتگوی من رو با جناب دکتر حسین زاده می‌شنوید. آقای دکتر حسین زاده، دو تا دیپلم گرفتین.
بله، دقیقاً. شاید اگه برگردم به گذشته، علاقه اصلی من ریاضی بود.
بله دیگه، اول ریاضی خوندید بعد تجربی.
در واقع دیپلم ریاضی فیزیک که علاقه اصلی من بود. اینجا لازم هست یاد کنم از معلمان و دبیران برجسته‌ای که در دوران تحصیل راهنمایی، دبستان راهنمایی و دبیرستان داشتم. بزرگوارانی که بعضی هاشون الان دیگه در بین ما نیستن ولی یادشون باقی است.
بله. یادشون گرامی. بله،
کسانی بودن که اون جنبه‌ای که من با دیدگاه ریاضی وارد شده بودم منو خیلی تحسین میکردن. بعضی وقت کلاس‌های ریاضی یا هندسه تحلیلی رو من مدیریت میکردم علارغم اینکه دانش آموز بودم و طبیعتاً برای راه حل‌های تازه برای حل مسائل ریاضی وقت زیادی میذاشتم و از این لذت میبردم. نکته دیگه ای که برای خوندن زیاد وقت نمیذاشتم، بیشتر برای فهمیدن وقت میذاشتم. و رشته ریاضی هم ذاتش این شکلی هست که اگر شما توجه داشته باشی و مسائل رو خوب بفهمی نیاز به حفظیات نداره. زمانی که من دیپلم رو گرفتم مواجه شدم با تعطیلی دانشگاه، یعنی انقلاب فرهنگی در سال 60. فاصله بین سال 60 و 61 با هدایت یکی از دبیران پیشنهاد به من داد که تدریس رو انجام بدم، یعنی تون یک سالی که به طریقی فاصله بین باز شدن دانشگاه ها بود. البته به حول قوه الهی در رشته ریاضی و ادامه اون بسیار موفق کار میکردم و چون این توان رو دبیران مربوطه دیده بودن به من این اجازه رو دادن که وارد عرصه تدریس در اون مقطع بشم. تجربه بسیار خوبی هم بود. تون یک سال هم درس میدادم هم درس میخوندم. به عبارت دیگه اومدم و دیپلم تجربی رو تو اون سال گرفتم. شاید مثلا یه روز امتحان میگرفتم یه روز امتحان میدادم. بعدن صحبتایی شد برای باز شدن دانشگاه ها و کنکوری که باید برگزار بشه. دوستانی که هم سن و سال من هستن شاید خاطرشون باشه. اولین کنکوری که برگزار شد بعد از انقلاب فرهنگی کنکور پزشکی بود و من چون دیپلم تجربی هم گرفته بودم این جسارت رو به خرج دادم که در این کنکور شرکت کنم. اون زمان اعلام کردند که هر شخص، چون قوانین بعضی اوقات متغیر بود، دو بار بیشتر نمیتونه تو کنکور شرکت کنه. در نتیجه من یکی از شانسام رو برای رشته پزشکی به عبارتی خرج کردم. من اینو همیشه گفتم، جز لطف خدا و توجهات امام زمان چیز دیگه ای نمیبینم. البته طبیعتاً دعاهای مادر و خانواده نقش بسزایی داشت. قبول شدن در رشته پزشکی تو اون مقطع کار سختی بود، مخصوصا برای کسی که رشته اصلیش رشته دیگه باشه. و با این پشتوانه خدا کمک کرد و پزشکی رو قبول شدم. بعد از برگزاری کنکور من دقیقا خاطرم هست، شاید یک روز آرامی برای خودم در نظر گرفتم، رفتم تو اون کتابخونه که معمولا درس می‌خوندم، روزنامه رو که باز کردم دیدم اعلام کردند که کنکور فنی مهندسی هم برگزار میشه. برای خودم و تو ذهنم گفتم خب من یک شانس دیگه ای ندارم، این دوتا شانس خرج خواهد شد. برای اونم اقدام کردم، اون کنکورم دادم و برای مرحله بعد یک آزمون به عنوان اعزام برگزار میشد، اعزام به خارج از کشور. اون زمان در مقطع دیپلم برگزار میشد. این آزمون رو هم اعلام کردند که برگزار میشه، تو اینم من شرکت کردم.
هر جا آزمونی برگزار میشد آقای دکتر؟
چون من مواجه بودم با اعزام به خدمت.
پس در حال فرار از خدمت بودید؟
نه، میخواستم قبل از خدمت از فرصتام استفاده کنم.
بسیار عالی.
به خاطر همینم بود به محض اینکه کنکور دوم رو دادم من دفترچه آماده به خدمت گرفتم و رفتم خدمت سربازی. و
هیچ بخشی از این سناریو من نمیتونم حدس بزنم.
شاید جالبی قضیه هم همین باشه. خدمتتون عرض شود، رفتم برای خدمت سربازی و دوره آموزشی. اواخر اسفند بود که نتایج پزشکی اومد و من قبول شده بودم. همزمان تو عید باید کشیک پادگان رو هم میدادم دیگه، سرباز بودم. بعد از تعطیلات عید مثلا همین هول هوش اعلام ثبت نام شد برای رشته پزشکی. بعد از این مدتی نتایج اون دوتا آزمونم اومد، هر دوتا رو هم قبول شده بودم. حالا اینا رو شاید خیلی اوقات به کسی نگفتم، ولی اون روحیه شما و برنامه شما منو مجبور کرد در ملأ عام این رو بگم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
و حالا چون اون کنجکاوی شما به طریقی شاید از این بابت به طریقی جبران بشه و بتونین حدس بزنین یا نزنین، من کارهای خودم برای اعزام خارج از کشور انجام دادم. تو اون فاصله زمانی، اون زمانم وزارت علوم بود، با معاونت دانشجویی و پذیرش از دانشگاه‌های معتبر تقریبا کارم تموم شد و پذیرش رو گرفتم. فکر میکنم تو شهریور بود، یعنی فروردین من ثبت نام پزشکی رو انجام دادم، تا شهریور بقیه کارها برای اعزام به خارج در مقطع دیپلم رو تقریبا دنبال کردم. یکی از خوبیای اعزام به خارج هم این بود که دلار قیمت ارزون، فکر میکنم اون زمان 7 تومن بود، میدادن برای تحصیل. خیلی میتونست به طریقی تأمین کنه اون چیزی که تو ذهنم بود برای رشته‌ای که می‌خواستم.
قیمت دلار امروز که کلاً بعد انصراف میدادید و شرکت نمی‌کردین آقای دکتر.
به هر صورت اون مسیر رو طی کردم. من نمی‌دونم برنامه شما چقدر اجازه بده. مصمم بودم برای رفتن که با بعضی از اساتید دانشکده پزشکی مشورت گرفتم که برم یا نرم. خیلی هم از این اساتید اونایی بودن که تحصیل کرده اونور بودن. به جز یکی از اساتید که انشالله خدا حفظش کنه، بقیه اساتید گفتن بمون، بعد از اینکه تحصیلات پزشکی تموم شد بعدن برای خارج اقدام. در نتیجه اینجور شد که من داخل کشور موندم و رشته پزشکی رو شروع کردم و با لطف خدا به اتمام رسید.
بله بسیار عمالی. سال 61 شروع کردید تا چه زمانی؟
تا 68.
تا 68 حدود 7 سال هست دوره پزشکی یا دکترای پزشکی بهتره بله. بگیم تا پزشکی عمومی. چرا میگن سربازا آش میخورن؟ چون خدمت سربازی رو گذروندین آقای دکتر. این درسته واقعا تو پادگان فقط بهتون آش میدادن؟
ببینید تمثیلی هست که مثلا یکی یه هفته جلوترم رفته سرباز شده، اون جدیدی که میاد میگه آش خور، یعنی اون نفر وارد شده که حالا با یه فاصله کوتاهی هم هست که اون فرد اومده، به یه طریقی آشخور حساب میشه، ولی آشش هم خوشمزه است.
به هر حال آقای دکتر دوران سربازی هم خاطرات خوش خودش رو داره. من معمولا با هر کدام از اساتید که صحبت میکنم علارغم اون ذهنیتی که ما داریم همیشه از اون دوران به نیکی یاد میکنن. میتونم امروز صبح یه خبری رو میشنیدم که در مورد اعزام جدید بود و دعوت به معرفی افراد که اگر مناطق غیر بومی افراد بخوان بگذارنن مدت سربازی رو 21 ماه هست و اگر بومی باشن 24 ماه. اون موقع هم همین قانون وجود داشت یا نه؟
اون موقع البته من حالا یا شانس آوردم یا کم شانسی داشتم، بعد از اون 2-3 ماهی که در واقع دوره آموزشی بود من از خدمت ترخیص شدم به واسطه قبولی در پزشکی و بقیه خدمت سربازیم رو با مدرک پزشکی و با درجه صدفانی که گذروندم. در واقع مسئول در واقع بهداری اون قسمتی که مسئولیت من بود دوره سربازی من اونجوری گذشت. به خاطر همین اون خاطراتی هم که هست در ظرف اون 2-3 ماهی هست که به یه طریقی تلفیق شد با قبولی من در دانشگاه و ادامه این شکلی، ولی بله 24 ماه بود.
الان که به گذشته برمیگردید آقای دکتر فکر نمی کنید که انتخابتون اشتباه بود؟ مثلا اکاش رشته ریاضی رو ادامه می دادین با توجه به اینکه خب علاقه اصلیتونم بود؟
من البته کاری که کردم، حالا چه در مسئولیتایی داشتم چه در تدریسی که دارم انجام میدم، یا اون البته همه دوستان تو رشته‌های مختلف اون تفکر فلسفی و ریاضی رو دارن، ولی از اون ریاضی خیلی استفاده بردم. چیزی نیست که منفکی از زندگی من باشه و یکی از دلایلی که کارام بیه طریقی برنامه‌ریزی خاص هست و دنبال تشکیلات هستم، یه قسمتیش برگشت پیدا می‌کنیم به تفکر ریاضی من. در نتیجه بیه طریقی جدا نشدم از ریاضی. عملاً هم جبر زمان من رو به سمت پزشکی کشوند که راضیم ازش.
آقای دکتر حسین زاده، چقدر باید جوانها رو در انتخاب رشتهشون آزاد بگذاریم؟ شما تو صحبتاتون اشاره کردین که خب خودتون ریاضی می‌خوندین، من شرایط طوری شد به خاطر حالا تعطیلی دانشگاه‌ها مدتی تجربی رو تدریس کردین و حتی همچنان علاقه بود، یعنی باز دو تا کنکور دادین، کنکور تجربی و کنکور ریاضی. ما یکی از مسائلی که داریم در بحث انتخاب رشته همین مسئله است. بچه‌ها خودشون انتخاب کنن، بزرگترها چه کار بکنن، از چه کسانی مشاوره بگیرن، اصلا این حقی است که خود افراد براشون در نظر گرفته شده. 2 دقیقه فرصت داریم.
من فکر می‌کنم دنبال علاقه رفتن از همه چیز مهم‌تره. تو هر کدوم از این رشته‌ها من فکر می‌کنم دوستان باید یه چیز رو فدا کنن و اگر علاقه وجود نداشته باشه فدا کردن اون یه ذره دشوار میشه، حالا چه در مورد رشته‌های مهندسی و ریاضی چه در مورد رشته‌های تجربی و پزشکی. اگر علاقه دنبال بشه زندگی با لذت پیش خواهد رفت، تحمیلی نخواهد بود. این نکته مهمی است که هم افراد هم خانواده‌ها میتونن دنبال کنن. اجبار معمولاً نتیجهش نتیجه خوشایندی نخواهد بود. در اختیار کامل بهترینی که علاقه فرد هست دنبال بشه شاید نتیجهش بهتر باشه، هرچند که در شرایط اجبار هم موفقیت ها کم نیست، ولی اون لذته شاید متفاوت باشه.
بله بسیار خوب. معمولاً این دیدگاه هست دیگه، به بچه ها میگیم همه تون پزشک بشین یا خانواده ها بچه ها تحت فشار قرار میدن. واقعا نکته خیلی مهمه که اولا بهشون حق انتخاب بدیم، خودشون انتخاب بکنن، قاعدتا هم بر اساس علاقه شون انتخاب میکنن، یا ممکن هست که بر خودشون بر اساس اون جوانبی که در نظر میگیرن یه انتخاب دیگه جز علاقه خودشون داشته باشن. این شرایط هم پیش میاد، حتی وقتی افراد رو بچه رو آزاد میذاریم ممکنه برخلاف علاقه خودشون یک مسیر رو طی بکنم، ولی مهم اینه که انتخاب خودشون هست
و مهمتر از همه چیز اون هست که شناسایی بشه که فرد در چه قسمتی موفق در. چون همونجوری که شما خیلی خوب اشاره فرمودین این هست که بنا به مسائلی که در جامعه داریم، تبلیغاتی که برای بعضی رشته‌ها هست، احساس آرامش و یا درآمد بیشتر برای بعضی از رشته‌ها، فرد علاقه‌شو می‌کشونه به سمتی که شاید مهارت لازم تو اون قسمت نداشته باشه. به خاطر همین در دوران دبیرستان، دوران دبستان اگر شناسایی خوبی صورت بگیره که فرد در کجا می‌تونه موفق باشه، اون شناسایی از همه چیز مهم‌تر هست که مسیر آینده‌شو بر اساس همون تعیین کنه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر حسین زاده، باز هم در برنامه دیگه در خدمتون خواهیم بود. تشکر میکنم تشریف آوردین، در واقع این افتخار رو به ما دادین که ما در خدمتون باشیم. با جناب عالی خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون.
متشکرم.
دوستان عزیز شنونده متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودین. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو داریم. از خانم آزاده بهرانی صدا بردار عزیزمون تشکر میکنم، همینطور از آقای یحیی لک تهیه کننده محترم. با شما عزیزان خداحافظی میکنم، در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
واسه اونی که یه عمر همراهته، واسه اونی که خاطر خاطر نگه داشته، واسه اونی که دنیا رو باهاش لمس کردی، واسه پوستت کانسه بگیر. مراقب زیبایی های زندگیتان باشید. کانسه.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیورن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43، لنت ترمز مدرن تندیس.